همراه جاده ها برگرد و پس بده تنهای مرا. بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم؟ شب گریه را کجا؟
نه شب، اما 43 ثانیه ازش گذشته. شبتون بخیر باشه هر کجایی که هستین، تنتون سالم باشه، امیدوارم که اوقات و ایام به کام شما باشه. و امشب ما داریم در مورد این با شما صحبت میکنیم که چقدر میتونیم یه مقداری به دغدغه هامون بی‌اعتنا بشیم برای دقایقی و فکر بکنیم که اگر قرار باشه که یه تفریح برای خودمون، برای خانوادهمون، برای اطرافیان ایجاد بکنیم، چی میتونه باشه؟ حالا چیکار بکنیم که بهمون خوش بگذره؟ یا مثلا چی در کشور ما میتونه به عنوان یه تفریح همگانی باشه، بیان ازش استفاده بکنن؟ هر اون چی که به ذهنتون میرسه به ما هم بگید. 3881 و 2250952 ما میخواییم همین بحث تعریف رو، تعریف تفریحات رو با آقای عقدایی ادامه بدیم. خب آقای عقدایی،
ما در مورد اون دسته از تفریحاتی که خوب هستن و اینها صحبت کردیم. یه دسته تفریحات غیر متعارف هم هستن که
گفتید صدمه میزنن.
اینو فقط بگم که تو همون دسته اول یه سری تفریحات نامتعارف هستن که صدمه به مال و جان افراد نمیزنن، سودی هم ندارن عملا.
درست.
یعنی مثلا مثل چی؟ مثلا مثل وبگردی، مثل
تفریحات. آره دیگه، گفتیم اونا دو تا دسته. بله. شگی دست توضیح دادن، اینا
که سود دارن. درسته. این سود داره، خیلی به ما فرهنگ ما شرقی ها خیلی میخوره. دسته تفریحات نامتعارف دیگه هم هستن که سود ندارن ولی در واقع چیز هستن. میدونید یکی از تفریحات تو سال 2018 جستجوی در موتورهای جستجو بوده، یعنی کلمه‌های خاصی رو در موتورهای جستجو کردن یه تفریح بوده. من نمیخوام خیلی وارد این مقوله بشم بخاطر اینکه آدم‌ها دور و بر خودشون کسای زیادی رو دارن که تفریحشون یه جورایی نامتعارفه. مثلا از وسایلی که خیلی ما رو تفریح نیستن استفاده می‌کنن برای تفریح کردن، ولی خب ضرری هم به کسی نمی‌زنن، سودی هم به کسی نمی‌رسونن. بریم سراغ اون دسته دوم که گفتیم که ضرر جانی داره. متاسفانه این دسته خیلی دردناکن، به خاطر همین شاید بهتر باشه کمتر زمان کمتری رو بهشون
بپردازیم.
آره خیلی خوشحال نیستن تو این ساعت شب تو این وضعیت عید الان مردم در مورد اینا بشنون، ولی خب برای اینکه ممکنه کنجکاو باشن من به چند موردشون اشاره میکنم. متاسفانه همزمان با خیلی کشورهای دیگر در ایران هم یکی دو مورد خیلی رشد کرده. یکیش مسئله خونبازی است که یکی از تفریحات اینه که در واقع خیلی در نوجوانان رایجه.
بله من پس همین رو بگم. بله. بین نوجوانان
بله بین نوجوانان رایجه، چون اساسا ببینید تفریح، بازم میگم ما تو کشور ما فکر میکنیم تفریح یعنی تخلیه روانی، ولی یکی از پارامترهای تفریح خوب به دست آوردن منزلت اجتماعی از اون تفریح. اینو پولدارا خیلی خوب بله. درک میکنن. یعنی دیدین مثلا برای اینکه بگن کسایی که تمولشو دارن، برای اینکه نشون بدن آدم‌های چند وجهی هستن، میگن من ورزش هم میکنم، سعی میکنم جسمم سالم نگه دارم. این یه منزلت اجتماعی میاره.
بله.
و این مهمه که ما چه تفریح میکنیم. مثلا اگر خاطرتون باشه ما در فرهنگ ما پرنده بازی، کفتر بازی اسم سنتیش، خیلی جایگاه مثبتی نداره.
اصلا نداره.
در صورتی که خب خود پرنده و نگه داشتن پرنده و اینا تو فرهنگی ما بوده. یعنی اگه همین کبوتر تبدیل بشه به یک توتی سخنگو عوض میشه بازی. ولی خب اگر کسی هم این کارو امروز در سال 1398 انجام بده، یا یعنی شک کردم که سال چنده امروز در سال 98 انجام بده، نمیگه من کبوتر بازی میکنم یا کبوتر نگه میدارم.
بلد.
چرا نمیگه؟ تفریحشه، خلاف هم نیست. چرا نمیگه؟ چون اون بخش منزلت اجتماعی آسیب میبینه.
درست.
بنابراین نمیتونید شما منزلت اجتماعی رو از تفریح جدا بکنید.
بعضی واقعا علاقه دارن.
بله. و شما هر چقدر که سن و پایین تر بیارید، جایگاه میان دوستان و جایگاه میان مردم چیز بیشتری پیدا میکنه، پررنگتر میشه، اعتبار بیشتر پیدا میکنه. پس ما وقتی نوجوان هستیم میخوام همه ببیننمون. خونبازی شما دست خودتونو میبرید، بدن خودتونو میبرید و نگاه میکنید به خارج شدن خون از بدنتون و دیگران هم نگاه میکنن و احساس میکنید که با این کار دارید شجاعت رو. حتی سرخپوستان آمریکا هم این کار نمیکردن. جالب بدونید که حتی در سخت‌ترین و تلخ، ما تنها جایی که این رو در تاریخ داشتیم که اتفاق می‌افتاده اونم نه به این شکل. باز هم چقدر حرف اسکاندیناوی شد، در اسکاندیناوی در میان وایکینگ ها بوده، در میان تاتارها بوده، در میان مغول ها وجود داشته، که ببینیم حالا اسم اسم از چه ملیت ها قومیت هایی میره که اینا اینو سالها قبل داشتن. ولی خونبازی متأسفانه یه چیزی که خب در همه جای دنیا و در ایران هم رایج شده. بخش دیگری از تفریح که باز هم صدمه میزنه به سلامت افراد، موضوعی که در زبان انگلیسی بهش میگن هاف هنگینگ یا نیمه حلق‌آویزی.
بله.
وقتی که کسی فشار زیادی به شاهرگش وارد میشه یا حالتی به اسم هایپوکسی در بدنش ایجاد میشه، یه حالت نیمه خلسه ای ایجاد میشه برای مغز که بعضیا احساس میکنن که لذت بخشه، ولی واقعیت اینه که مغز رو در خطر شوک مغزی قرار میده و قسمتی از یاخته‌های مغز رو تخریب میکنه و در نهایت بعد از چند بار تکرار افراد معمولا به این حالت اعتیاد پیدا میکنن و این حالت حتماً قطعاً به مغز آسیب میزنه و ما میدونیم که مغز ارگان قابل بازسازی نیست و در خیلی از بخش‌های مغز، مغز وقتی که از بین میره از بین میره و شما مدت‌ها مجبورید با این مغز از بین رفته زندگی بکنید، نمیتونید بخوابید، نمیتونید به موقع بیدار بشید، نمیتونید درست فکر بکنید، تمرکز ندارید، حافظه کوتاه مدتتون به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و خیلی چیزهای دیگر. این نیمه حلق‌آویزیه که خب میشه گفت که چند وقته که باب شده، البته در ایران خیلی به ندرت دیده شده و روانشناسان کمی گزارش دادند که مواردی بهشون مراجعه کردند که این کار رو انجام میدادن، ولی در دنیا خیلی خیلی مسئله جدی تبدیل شده و الان دارن واسش تبلیغ میکنن و بعید نیست که دیر یا زود از یک دو تا شرکت بزرگ فیلمسازی هم چند تا فیلم در این رابطه ببینیم. و نکته دیگری که جزء تفریحاتیه که به سلامت افراد لطمه میزنه ولی در خیلی از کشورها پسندیده است، موضوع خالکوبیه.
ماله.
که خیلی ها میرن به سراغ خالکوبی. جالب بدونید که یه آمار غیر رسمی در کشور، بذارید آمار غیر رسمی کشور خودم رو نگم چون ممکن خیلی مراجع ما اعتراض بکنن، ولی فقط در انگلستان، فقط در انگلستان حد فاصل سال 2000 تا سال 2015 61,000 نفر به خاطر خالکوبی HIV و هپاتیت گرفتن در انگلستان. یعنی با اینکه این بنگاه‌های اقتصادی به حساب میان در انگلستان، تابلو دارن براشون نظارت میشه، باید بهداشتی باشن، 61,000 نفر حد فاصل سال 2000 تا 2015 دچار بیماری‌های چیز شدن. و خب میدونیم که میدونیم که این خیلی مهمه خانم مبلغ حسینی. بله. که ما خالکوبی رو، ما چیزی به اسم همین چیزی که خارجی بهش میگن تاتو رو ما در ایران داشتیم.
بله.
و خیلی هم زیباست، منتها نوع خودمون رو. شما وقتی به نواحی جنوبی کشور تشریف میبرین، کسانی هستن که با قلموهای خیلی ریز نقش‌های بسیار زیبا رو با حنا بر دست و پای شما میکشن. این ما اتفاقا مدل بومی اینو خودمون داریم. یعنی اگر که و میدونید که 72% کسانی که خالکوبی میکنن بر اساس گزارش، اگر اشتباه نکنم فوربس، 72% اگر اشتباه نکنم، مطمئن نیستم الان نگاه میکنم، 72% کسانی که خالکوبی میکنن پشیمون میشن از این کار، یا از ذات کار یا از نقشی که خالکوبیش کردن، یعنی دلشون میخواد که تغییرش بدن.
من شنیده بودم که اصلا وقتی که نگاه میکنن به اون خالکوبی یا اثری که روی بدنشون ایجاد کردن، بعد از یه مدت عصبی میشن از تکرار دیدنش. بله. عصبی میشن.
میدونید مثل چی میمونه؟ به لحاظ روانی مثل این میمونه که نمیدونم این صدای این حلقه من رو میشنون دوستان یا نه، این انگشتری من رو
تازه
که میکروفون گرفتمش و دارم لمسش میکنم، مثل این میمونه که شما انگشتری در دست داشته باشید که خارج نمیشه، یعنی انگشت باد کرده، تورم شده، انگشتری خارج نمیشه. در اون لحظه انگشتری دردی برای شما ایجاد نمیکنه.
بله.
این حلقه انگشتری برای شما آسیب ایجاد نمیکنه، ولی فکر این که این از دست شما خارج نمیشه یک شرایط روانی سختی برای شما ایجاد میکنه. دقیقاً خالکوبی همین شرایطه، چون نقشی بر تن شماست که این رو نمیتونید حذفش بکنید و این شرایط واسهتون ایجاد میکنه و یه نکته خیلی مهمتر این که خالکوبی ها اون شکلی که ما ایجادشون میکنیم نمیمونن.
بله.
با مسن شدن، با تغییر یاخته های پوست، با تغییر سایز خالکوبی ها عوض میشن و تمام خالکوبی ها تقریبا بعد از مدتی به شکل زخم دیده میشن.
بعد شکل میشه و بعد رنگ میشه.
ما اگر که تونسته بودیم درست از همین فرهنگ خودمون صیانت بکنیم، میتونستیم در نقوش موقت رو روی بدن داشته باشیم، همونطور که از دیرباز تو جنوب کشور داشتیم. میدونید که خواص درمانی فوق‌العاده‌ای داره نقش کردن حنا بر بدن.
بله.
و بسیار هم زیباست و بعد از مدتی هم قابل تجدید هم قابل پاک کردنه و بسیار خوبه. یه شرکت دانش بنیان، در پایان کلامم بگم که یه شرکت دانش بنیان اومد از این فرصت استفاده کرد، از این فرهنگ استفاده کرد، برچسب هایی رو تولید کرد به صورت صنعتی که
بله.
نقش حنا بر روشه و فوری هستن.
درست.
شما این برچسب ها رو میتونید روی بدنتون قرار بدید، ترشون کنید، نقش حنا روی بدن میفته، انگار که کسی این نقش رو بر تن شما نقش
بله.
کرده. بنابراین ما میدونیم که ما اینو چون خیلی ها باهاش رأساً مخالفت میکنن، ما نقش کردن چیزی برباد، ولی در فرهنگ ما از دیرباز بوده و ما داستانهای زیادی هم داشتیم، مثلا شیر بیال و دم و اشکم که دید، این ماجرای خالکوبی پهلوان نیست در قزوین دیگه.
بلد.
ما اصلا تو فرهنگ خودمون از پوریای ولی هم خالکوبی داشته.
بلد.
ولی خب کهن‌ترش نقش حناست، نقش قلم هست.
من یه سوال برامون، شما گفتین که یه سری از شخصیت ها یه تیپ های شخصیتی هستن که همون کارهای خوبی که شما گفتین، مثلا یعنی دید و بازدید از سالمندان یا تفریح های اینطوری رو انتخاب میکنن. میخوام بدونم که آیا اون تیپ های شخصیتی دیگه، من فکر نمیکنم این دیگه مربوط بشه به تیپ شخصیتی که مثلا یه نوجوان بخواد خونبازی بکنه یا بخواد خدای نکرده خودش رو حلقه آویز بکنه. من فکر میکنم این دیگه برمیگرده به یک مشکل روحی روانی که باید دیده بشه. و حالا اگر خانواده های ایرانی هستن که نوجوان هاشون یه همچین کارهایی دارن میکنن، مخصوصا در مدارس که خب در موردش
من نمیدونم خانم هرگزیان چقدر ما فرصت میدن که ما در مورد این صحبت
خب
کنیم.
بله،
چون خیلی هم خیلی گفتگو طولانی شد دوستان شنونده، امیدوارم ما ببخشیم. من میخوام پاسخ بدم به سوال شما.
آره میخوام بدم این دیگه
تیپ شخصیتی
نیست.
ما تا دیروز فکر میکردیم که یه سری اختلالات روانی وجود دارن.
بله.
مثل شیزوفرنیا، مثل سایکوز، اینا اختلالاتی هستن که من سیاوش عقدایی بهشون مبتلا میشم و من سیاوش عقدایی برای درمان مراجعه میکنم و درمان میشم یا بالاخره عوارض بیماری کاهش پیدا میکنه. اما مدتی است که ما تو دنیا دریافتیم که یک سری اختلالات روانی وجود داره که جوامع بهش دچار میشند. به عنوان مثال ما یه اختلال روانی در جامعه ایرانی در مورد رانندگی داریم. شما
بله.
یک راننده متخلف ایرانی رو از تهران بلند میکنید، یک ساعت و نیم پرواز میذارید دبی، تبدیل میشه یک راننده قانون مدار. یک ساعت پرواز میذاری
آره
کیش
دقیقاً.
تبدیل میشه به یک راننده. چه اتفاقی میفته؟
دقیقاً.
این جامعهش دچار اختلال روانی. البته من در آمریکا ندیدم، ولی این رشته در آلمان در حال حاضر در دانشگاه ها آمده. چقدر خوبه که شورای گسترش وزارت علوم به این مسئله توجه بکنه. ما یکی از کشورهای پیشرو باشیم تو این زمینه. آلمانی ها این رشته رو ایجاد کردن به عنوان روانشناسی اجتماعی، فرد رو مطالعه میکنن، جامعه رو مطالعه میکنن. چه اتفاقی واسه این راننده میفته؟ شما چرا در تهران متخلفه، ولی یه ساعت پرواز میذاریدش کیش، میشه قانونمند، راهنما میزنه، از خط عابر پیاده رد نمیشه، چون جامعهش بیماره.
بله.
ما اینو به تازگی یاد گرفتیم. اینا هم معمولا اختلالاتی هستند که جامعه ما گرفته، یعنی جامعه نوجوان ما ممکنه در بخشهایی از شهر، در بخشهایی، در محله هایی، در دهک هایی از جامعه، این جامعه نوجوان ما این بیماری رو گرفته. این هم نوید بخش، هم تلخه. نوید بخش از این جهت که اگر شما نوجوان رو از اون جامعه خارج کنید، مشکلش حل میشه و تبدیل میشه، چون چرا مثل اون راننده است که از با یه پرواز میذاریدش دبی، با یه پرواز میذاریدش کیش، و تلخه و بحران آفرینه از این جهت که بیماری اختلالات روانی اجتماعی گسترش پذیرن.
بلد.
و خیلی راحت جامعه مجاور که این اختلال رو نداره میتونه این اختلال رو بگیره. و از این از این راهگذر هم باز باید بفهمیم که بازم تلخه، چون اگر شما یک جامعه کوچک از این جامعه بزرگ رو بیارید بیرون، یک جامعه بزرگتر رو مبتلا میکنه. پس ما باید خیلی نگران اختلالات اجتماعیمون باشیم. این یکی از اختلالات اجتماعی. همه کشورها اختلالات اجتماعی خاص خودشون
دارن،
بومیه معمولا.
بله،
تو همه کشورها ما اختلال، مثلا ما الان در یک جامعه خیلی بزرگی در اروپای غربی، مثلا در هلند، اختلال اجتماعی اعتیاد رو داریم برای نمایش به دیگران، همون چیزی که سالها قبل در ایران بود و الان شما کمتر تو قشر نوجوان می‌بینی. الان نوجوانای ما یه مقدار که نه خیلی ارتقا پیدا کردن، یعنی حاضر نیستن واسه این که مثلا رفیقشون فکر کنه که آدمای شجاعی هستن کراک استفاده کنن، شیشه بکشن. این الان دقیقا تو این برهه از زمان مشکلیه که هلندی‌ها بهش دوچارن و دارن براش فکر میکنن. ایتالیایی‌ها توی دوره‌ای از زمان با اختلال اجتماعی دزدی مواجه بودن. بچه‌ها، نوجوان‌ها برای اینکه خودشونو به همدیگه اثبات کنن سرقت می‌کردن. با سینماشون اینو حل کردن، با فرهنگشون اینو حل کردن. ما الان به اختلالات اجتماعی اینچنینی مبتلا هستیم. پس اینکه شما بگید به تیپ شخصیتی رفتاری یا نه، وقتی شما در یک جامعه صاحب اختلال قرار می‌گیرید، به اون اختلال واکنش نشون میدید، ولی چرا میشه؟ بله. هیچ ربطی هم به تیپ شخصیتی
نداره. بسیار عالی. 21:15 است و حالا امیدوارم که شما هم حتما در بحث ما شرکت بکنید با شماره پیامک 30881 و شماره تلفن 2205952. قرارمون این بود که شما یه مقدار فکر بکنید و یک تفریح رو برای ما طراحی بکنید و احساس بکنید که در یک جشنواره ملی دارید شرکت میکنید که قراره که انتخاب بشید، پس باید یک طرح خوبی رو ارائه بدیم. 3881.
محمد رضا رضایی، خبرنگار علمی.
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
حالا احوالتون خوب آقای رضایی؟
الحمدلله شکر خدا، در خدمتتون هستم.
آقای رضایی، از تفریحات امسال عید چه خبر؟
تفریحات که تو خب خیلی زیاده، بالاخره مردم و داخل عید تفریحات زیادی رو انجام میدن و برزاد به دل دشت و دمن میرن، اونجا خب خیلی میتونن لذت ببرن.
در مورد تفریحات با شما صحبت میکنیم، به ما بگید از تفریحاتی که تکنولوژی درشون جای داره و میتونه به مردم کمک کنه تا نزدیک به محیط زیست ماجراجویی کنن.
بله، ببینید ما در ایام عید و حالا در سایر ایام سال خب خیلی به طبیعت میریم برای گردش و تفریح و یه سری موقعیت هایی پیش میاد که ما میتونیم ارتباط خیلی بهتری با طبیعت برقرار بکنیم به واسطه شناختی که میتونیم از اون پیدا کنیم. حالا اکثر ما وقتی که به جنگل میریم، به کوه و کمر میریم، یه آتشی درست میکنیم، یه چایی اونجا دم میکنیم و خلاصه به این شکل تفریح میکنیم. ما میتونیم از قبلش یه سری مطالعات در مورد اون منطقه که میخوایم بریم انجام بدیم، که مثلا اگه در این منطقه کویری بریم قدم میزنیم، حرکت میکنیم، در مورد موقعیت جغرافیایی اونجا، در مورد عوارض طبیعی که اونجا وجود داره ما از قبل سری مطالعات انجام بدیم. مثلا اگه در یک جنگل داریم تفریح میکنیم، ما میتونیم بررسی حالا یه سری گونه های گیاهی که در طبیعت وجود داره، در جنگل اونجا وجود داره، میتونه یه مقدار تفریح ما رو متفاوت تر از اون چیزی بکنه که قبلا انجام میدادیم. چه بسا حالا مثلا این سری انجمنهای علمی که از زمینهای زمین شناسی، نمیدونم طبیعت شناسی یا حتی نجوم و چنین چیزی دارن کار میکنن، میتونه حتی برای ایام نوروز تورهایی رو در نظر بگیرن که خانواده ها و عموم مردم به خصوص بچه ها وقتی به دامن طبیعت میرن بتونن اونو بیشتر بشناسن. مثلا ما سنگ بریم جمع کنیم از طبیعت، به جستجوی فسیل یا سنگواره ها بخوایم بریم، یا به رصد آسمان شب بپردازیم، که البته تمام اینها رو بهتره که یا از قبل مطالعاتی داشته باشیم یا در حضور متخصصینی انجام بدیم این کارو که حالا به هر جهت طبیعت هم آسیبی نزنیم. اینها میتونه تفریحات خیلی جالبی باشه، یه سطحی از تفریحات میتونه باشه در ایام نوروز و سایر ایام سال که باعث شناخت بیشتر ما از طبیعت و ارتباط بهتر ما با اون بشه. این حالا در واقع میتونیم بگیم یه جور گردشگری علمی هست که ما میتونیم انجام بدیم و خدا رو شکر کشور ما هم از نظر طبیعت و چنین چیزهایی خب خیلی کم نداره. ما شکل‌های مختلف از اقلیم‌ها رو داریم و این مسئله خیلی خیلی میتونه به گردشگران و افرادی که علاقه‌مند به گشت و گذار هستن کمک بکنه که تفریح خیلی لذت بخش داشته باشن و به اضافه اون که خیلی خیلی بتونن ارزم به خدمتتون که سطح کار و تفریح و زندگیشون رو افزایش بدن. حالا من تو گفتگوهایی که داشتید انجام میدادید یه چیزایی شنیدم در مورد تفریحات عجیب غریب که حالا در خارج از کشور داخل ایران انجام میشه. حالا مثل تفریحاتی رو با توجه به زمینه کاری خودم که علوم هوافضا هست میخوام معرفی بکنم که چند سالی هست پا گرفته و شاید از ایرانی ها هم بعدها علاقه من باشن که این تفریحات رو انجام بدن، ولی خب البته یه مقدار هزینه بر هست و خب فناوریش داخل ایران نیست ولی داخل خارج از کشور هستش. مثلا یکی از این تفریحاتی که وجود داره سفر به ایستگاه فضایی بین‌المللی هستش، یعنی سفر به فضا و 10 روز در شرایط بی‌وزنی در حالی زندگی بکنه که زمین رو در واقع کره زمین رو زیر پای خودش میدید و خب تجربه خیلی شگفت‌انگیز و جالبی هست. هرچند البته الان نفت خیلی رفته بالا و حالا افرادی که بخوان به ایستگاه فضایی بین‌المللی سفر بکنن باید چیزی در حدود 40 میلیون دلار پرداخت بکنن به سازمان فضایی روسیه. هرچند این سری شرکت‌های خصوصی هم پیدا شدن و دارن این سری فعالیت‌های انجام میدن که بتونن در طی چند سال آینده یه سری هتل‌های فضایی بسازن که گردشگران با هزینه‌های پایین‌تر از این مبالغ به فضا سفر بکنن و به این شکل علاوه بر رونق صنعت فضایی افراد بیشتری از کره زمین بتونن تجربه یک سفر فضایی رو داشته باشن.
شب شما بخیر باشه. 21:20 است و شما شنونده رادیو جوان و ویژه برنامه عیدمون هستید. میخواییم بریم سراغ پیامک هایی که ارسال کردین به 30881. از شما چی خواستیم؟ از شما خواستیم که یک تفریح رو طراحی بکنید که به ذهنتون رسیده و به ما هم بگین. میتونید با تلفن های 220-50-952 هم در تماس باشید. گفتن که درود به شما و همه هموطنانم، طرح تفریحی که من دوست دارم انجام بدم پاکسازی طبیعته که زباله ها رو از توی طبیعت جمع بکنم. حمید رضا رمضانی از ساوه.
تفریح اونه که به دیگران آزاری نده، تفریح اونه که دیگران رو اذیت نکنه. فکر دلشاد کردن خودمون فقط نباشیم که دیگران رو اذیت کنیم. اما من بهترین تفریح موقعیه که میام مراسم میگیرم واسه سالمندا، دلشون رو شاد میکنم. به قول خودشون میگن شما میاید هم دارو اینا میاد پایین، بیمارای ما هم سالمندای ما هم خیلی خوشحال میشن. من تفریح فقط تو اون میبینم و خیلی هم خوشحال میشم از یه هفته قبل زمانی که میخوام برم اونجا تو آسایشگاه دل اونا رو شاد کنم. داوود سیحلی هستم.
خب فعلا پیامکامون نام و نشان و معرفی ندارن اما من میخونم. گفتن که من میخوام بعد از رسیدن به اهداف مادی و معنوی خودم برم سراغ مسائل معنوی، به مسائل معنوی بپردازم و یه سری فضاهای آموزشی و مهارت آموزی دائمی که بپردازم به مسائل اقتصادی، فرهنگی و تفریحی رو ایجاد بکنم که هم درآمدزا باشه، هم که به کسانی که کم درآمد هستن و یا خدای نکرده بی سوادن یا اعتیاد دارن بهشون کمک بکنم.
با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، من یه تفریح سراغ دارم که یه قشری از جامعه ازش استفاده میکنن، اونم رانندگی با کامیونای سنگین تو جاده‌های کوهستانی و صعب العبوره که من خودم به خصوص یکی از تفریحاتمه. هر وقت بار سنگینی به پستم بخوره و جاده صعب العبوری واقعا از اون جاده اون بار اون تریپ بسیار لذت میارم و عنوان یه تفریح حسابش میکنم. شاید برای بعضی ها جالب نباشه ولی بعضی از راننده ها اینو تفریح حسابش میکنن و هیجان خوبی هم داره. با تشکر از برنامه خودتون که ایشالا رفیع حسابش کنه.
گفتن که با سلام، اگر بتونم کار یا تفریحی رو برای نابینایان ایجاد میکنم، چون آدمایی هستن که به شدت حس تنهایی دارن. البته خب بعضیشون دیگه منظورش همه نبوده و گفتن که منم یکی از همونام، یعنی خودمم نابینا هستم. ما یه بخشی رو در مورد تفریحات معلولین یا افراد کم توان براتون آماده کردیم که قطعا براتون در همین برنامه پخش میکنیم.
ز من دوست دارم وقتمو به تفریحمو به دیدن همین آسمان پرستاره و دیدن آبسنگا بگذرونم. متشکرم از شما امیرحسین عزیزی از زابل.
خب بازم یه پیامک بینام و نشان براتون بخونم. گفتن که با سلام، بهترین تفریح دیدن کشورهای مهم دنیاست که راه و روش زندگی رو آدم‌ها یاد میگیرن در این سفرهای دور دنیا. خب چقدر خوبه که پیامک میزنید، حتما خودتون رو معرفی بکنید، ما بدونیم که چه کسی شنونده ماست، نامش چیه و پیامک‌های خودتون رو به نام و نشان خودتون براتون بخونید.
به نظر من یک تفریح خوب تفریحی که آدم کنار خانوادهش بچه هاش باشه و مثلا وقتی ما میبینیم که فرزندانمون دارن از یک کاری لذت میبرن، خودمون یک جوری از اون کار لذت میبریم. مدرسه طبیعت به نظر من یک گزینه خوب برای تفریح خانوادگیه که مثلا بچه ها با طبیعت آشنا بشن، با حیوانات اهلی بتونن اونا رو لمس کنن، از نزدیک ببینن و خانواده هم در کنارشون باشن. با تشکر شبت.
آقای احمد معادلی گفتن که من یه پارک خانوادگی که خانواده ها بتونن توش بازی های قدیمی و دست جمعی رو انجام بدن، یه همچین پارک ایجاد میکردم که خانواده ها بیان با بچه هاشون و بازی های دست جمعی انجام بدن که بچه ها با این بازی ها آشنا بشن. گفتم دیگه آقای احمد معادلی. شب شما به خیر باشه. شما همچنان فرصت دارین که در بحث تفریحات ما شرکت بکنید و یک تفریح رو طراحی بکنید. تا اینجا خیلی خوب بود پیامک ها و پیامک هایی که انتخاب کردیم جز بهترین پیامک ها بود که خب دیدین چقدر ساده طراحی ها، چقدر ساده بود، چقدر صمیمی بود. مثلا همین آقای معادلی گفته بودن که یه پارک خانوادگی طراحی میکنیم که خانواده ها دست جمعی بیان اونجا بازی های دست جمعی انجام بدن. چقدر ساده. شما هم میتونید فکر بکنید، در بحث ما شرکت بکنید با شماره پیامک 3881 و شماره تلفن 220-50-952. اما الان فرصت بسیار خوبیه که بریم و یک غزل بشنویم. آقای عقدایی میخوان برای ما یک غزل بخونن و حال و هوامون با شنیدن یک غزل تازه بشه در این هوای بارانی تهران.
آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند؟ آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند؟ بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند. اول به وانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی، وانگه به یک پیمان می با من وفاداری کند. دلبر که جان فرسود از او، کام دلم نکشود از او. دلبر که جان فرسود از او، کام دلم نکشود از او. نومید نتوان بود از او، باشد که دلداری کند. گفتم گریه نکشودم زان طره تا من بودم. گفتا منش فرمودم تا با تو طراری کند. پشمینه پوش تند خو از عشق نشنیده است بود.